أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم. لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء، وجعلنا من خير أنصاره وأوانه والمستشهدين بين يديه. اگه یادتون باشه جلسه گذشته درباره این صحبت کردم که چه کسانی به اصطلاح برای تأدیب ما تلاش میکنن و کی خوبه که ادب کنه ما رو. چند عنوان رو داشتم، یکی خدای تعالی که پیامبر اکرم میفرمون ان الله ادبنی، خدای تعالی من رو ادب کرد، یکی انبیا، یکی امام عادل که امام معصوم سلام الله علیه همچین نقشی رو داره، یکی به اصطلاح دولت مردان و کسانی که نظام اسلامی رو ترتیب میدن و به اصطلاح در نظام اسلامی مسئولیت داره. ببینید، به عنوان کسی که تشکیل حکومت داده، حضرت امیر علیه السلام میفرمان لو کان الاعمى یلحظ او النائم یستیقظ. ای کاش نابینا میدید و ای کاش خفته بیدار میشد. به خدا سوگند چه نادان مردمی که رهبر آنها معاویه و ادب کننده آنها پسر نابغه باشد، یعنی امرواس. واقعا کسی که در مقام و منصب تربیت جامعه است هیچ وقت نمیپسنده که کسانی که خودشون ادب نشدن بخوان دیگران رو ادب کنن، مثل معاویه، مثل پسر نابغه. اینها چگونه میخوان نقش مؤدب را داشته باشه؟ یکی دیگه پدر مادره. حضرت امیر میگن ان للوالد علی الولد حقا. البته فرزند را به پدر مادر حقی است. فحق الوالد علی الولد ان یطیعه فی کل شیء الا فی معصیت الله سبحانه. فرزند رو به پدر و مادر حقیست، چنانچه پدر و مادر رو بر آنها حقیست. اما حق پدر و مادر بر فرزند این است که در هر چیز مگر معصیت خدا اطاعت شود، یعنی اینکه فرزند باید اطاعت پدر مادرش بکنه الا جایی که پدر مادر امر به گناهش بکنه. تنها جایی که نباید اطاعت او کرد اینم به خاطر اینه که من اطاعت خدا رو بکنم یا اطاعت ای آقا رو بکنم، پدر مادرم. اطاعت پدر مادرم اصلا به واسطه ای بر من واجب شده که خدا تعالی گفته اطاعتش کن. حالا اگه ای داره خلاف خواست خدا میگه، چه دلیل داره که من اطاعتش کنم؟ اصلا معنا نداره. برای همین در قرآن به صراحت آمده این جاهدا که لتوش رکبهی مالهی سلکبهی این فلاتو تهما. اگه پدر مادر تلاش کردن که اطاعتشون کنی، اطاعتشون هم به عنوان شرک که انه خودشو گذاشته کنار خدا، میگه خدا یه چیزی میگه منم یه چیزی میگم، فلاتو تهما، دیگه اطاعت پدر مادر اصلا معنا نداره، اطاعت نکن. پس اطاعت پدر مادر جاییست که خلاف خواست خدای تعالی و خلاف مسیر الهی نگن، اگه بگن اطاعت ندارن. اما اینجا حالا اون چیز که بکنم این نیست، بعدشه. اما حق فرزند بر پدر مادر این است که و حق الولد على الوالد ان يحسن اسمه و يحسن ادبه، اسمشو زیبا بگذاره، خوب بگذاره. یکی از حقوقی است که بچه‌ها به پدر مادر دارن که پدر مادر توجه داشته باشن اسم فرزندشون رو خوب بگذارن، و دیگر اینکه ادبش کنن، رها نکنه فرزند رو به حالت خودش، بلکه نسبت به فرزندش احساس مسئولیت داشته باشه. و یعلمه القرآن، و قرآن بهش بیاموزه. حالا انشاءالله بعدن صحبت خواهم کرد، این بحث به اصطلاح خیلی نویست، جایی ندیدم کسی بحث کرده باشه که اصلا در چه زمینه‌های تربیت و تأدیب پدر مادر مسئولیت جدی دارن و ما معمولا پدر مادر رو غافلن، یعنی بچه ها رو رها میکنن، اونقدر هم بد رها میکنن که حالا الان دیگه گاهی از اوقات مثلا روانشناس ها یه چیزایی میگن، روان پزشکایی که یه مقدار به اصطلاح متأثر از غربی ها هستند یه حرفایی میزنن، وقت مردم ما راحت میپذیرن، میگن خب این میدونه ما که نمیدونیم، در حال که اینجوری نیست. مثلا فرض کنید، به عنوان مثال عرض میکنم، حالا بعد انشاءالله بحثشو بیشتر باز خواهم کرد، اون این که یکی از چیزهایی که میگن، میگه که خب به بچه نباید فشار آورد. البته ما هم نمیگیم فشار آورد، باید آورد، ولی باید تربیت کرد، باید ادب را به او آموخت. خیلی راحت میبینیم بچه ها نماز نمیخونن، بچه ها روزه نمیگیرن، بچه ها اصلا معتقد گاهی به چیزی نیستن. پدر مادرم احساس میکنه که من وظیفه ای نداشتم. آیا درسته؟ گاهی بعضی میگن ما روانشناس نیستیم، بلد نیستیم چیکار کنیم. بعضی میگن که ازمون نمیاد، برخی میگن بچه‌مون نمیپذیره. من فقط یه سوال نقضی دارم اینجا، بعد تو بحث بیشتر بحث حلیش رو خواهم گفت، که ببینید اشتباس این حرف. همین پدر مادری که هیچ سواد ندارن، همین پدر مادری که ادعایی میکنن که نمیدونیم روانشناسی کودک نمیدونیم یا روانشناسی جوان و نوجوان و اینا رو بلد نیستیم، پس وظیفه ای نداریم. سوال من اینه، آیا شما بچه‌تون با سواده یا بی سواده، حالا یا دختر یا پسر، قطعا با سواده، تا دیپلم هم معمولا بچه ها میرن بالا، حالا اگه بعدم برن دانشگاهی نرم یه بحثی دیگه هست، ولی معمولا تا دیپلم میرن. کشور ما که دیگه همه با سوادن، فکر کنم بی سوادی کسی نباشه دیگه، الا کم اگرم باشه، نهضت سواد آموزی و این برنامه هایی که ریختن دیگه تقریبا بی سوادی ریشه کن شده. خیلی خوبه، خدا را شکر، نعمتی سواد. اما من سوالم اینه که از این پدر مادرایی که میگن که نمیشه، چطور شما بچه‌تون مدرسه رفت؟ مگه بچه‌تون روز اول دلش می‌خواست بره مدرسه؟ شما که روانشناس کودک بلد نبودی، و چطور رفت؟ و چطور با سواد شد؟ جوابش میدونید چیه؟ خواستی کردی، اونو نخواستی نکردی؟ امرو بردیش مدرسه با زبون و قربونت برم فدات شم عزیزم، بیسکوت براش خریدی، شیرینی خریدی، خودت رفتی نشستی تو کلاس، خانمو بردی، یه رو خانم رفت نشست تو کلاس، یه رو تون شدی، یه رو گون شدی، بالاخره بچه رو مدرسه ای کردی. روانشناسی هم بلد نیستی؟ نکردی؟ ولی برای اینکه دین داشته باشه، برای اینکه اعتقاداتش درست باشه، ولش کردی، راستش رو بگو، رهاش کردی به حال خودش، کوچه و بازار براش تصمیم بگیرن. بعدم مینالی که چرا اینطور شد، چرا این پسره اینطور شد، چرا این دختره اینطور شد، چون هیچ مسئولیتی احساس نکردی. اینو انشاءالله بعد بحث خواهیم کرد که یکی از مسئولیت های جدی پدر مادره، ادب کودک، تأدیب او، تعلیم او. ببینید الان اینجا میگن اسمشو قشنگ بذار، اسم خوب روش بذار، یه اسمی نگذار که باعث سرشکستگیش باشه، و یحسن ادبهو، ادبش رو نیکو کن، و دیگر اینکه قرآن رو بهش بیاموز. خب حالا این یه نکته. نکته بعدی رو هم امروز بگم، اون اینه که یکی از کسانی که باز نسبت به تأدیب ما مسئولیت دارن و وظیفه شونه که ما رو ادب کنن، خودمونیم. خود تأدیبی یه چیزیست. اومدیم بابام ملاحظه نکرد، اومدیم مادرم ندونست چی کار کنه، اومدیم جامعه هم اونجور که باید نبود، حالا چی کار باید کرد؟ صلواتی بفرستید تا بگم. باز این همه از حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام: ایها الناس تولوا من انفسکم تأدیبها، ای مردم ولایت ادب خیش را به دست بگیرید، خودت به خودت برس. اومدیم دیگران نکردن، نخواستن، خودت شروع کن. شکل خود نهضت سواد آموزی که خود افراد میرن دنبال آموختن، پدرش نکرده، مادرش نکرده، جامعه گذشته این کار نکرده، دولت های مثلا گذشته این فکر رو نکردن، یا نتونستن، یا پول نبوده، یا استاد نبوده، یا معلم نبوده، یا هر دلیلی. بالاخره الان من میبینم بی سوادم. خب خودت بیا برو درس بخون. تولوا ایها الناس تولوا من انفسکم تأدیبها، خودتون ولایت ادب خودتون را به دست بگیرید، گریبان تربیت خودتون رو خودتون احساس مسئولیت بکنید. اومدیم دیگران نکردن، خب مگه خودم مردم؟ وقت دلو به ها اندراوت عاداته ها، و آن را از عادتهای بدی که به آن خو گرفته بازگردانید. یه چیزایی به شکل عادت در من در اومده، عادتهای بدی هم هست، میفهمم. خب خودت تلاش کن، خودت بیز برای اینکه خودت رو اصلاح کنی. مگه خودت چیته؟ مگه عبیزر که در یک نمیدونم وادی ربز زندگی میکرد، هیچ کس نبود، اصلا نمیدونست چی کار باید بکنه؟ خب باید حال خودش رها کنه؟ نه، پاشد را افتاد اومد مکه، پیامبر رو دید، دیدیم و پسندیدیم. خیلی خوب، شروع کن. یعنی ممکنه که گاهی از اوقات آدم احساس کنه که چون پدرش، چون امامش، چون حکومتش، چون دولتش، چون مادرش، چون محیطش، چون اجدادش مسئولیت دارن نسبت به تربیتش، بعد خودشو وا بده، بگه خب اونا باید بکنن. اینجور نیست. اگه اونا نکردن، شخص خودت مسئولیت داری نسبت به خودت، نگذار از دست بری. برای ساخت خودت، تربیت خودت تلاش کن. بنابراین حالا من یک کمی در این باره بیشتر براتون صحبت میکنم، که جالبه که در باره خود تأدیبی ما خیلی داریم در اسلام. حضرت میفرمان که زک قلبک بالعدب کما تو زک نار بالحطبه، ای انسان به واسطه ادب دل خیش را از آلایش پاک کن. همون گونه که آتش را به هیزم شعله ور می‌سازی، دلت هم ایطور باش کار کن. آرام آرام به دنبال ساختش باش، به دنبال بیدار کردنش باش. اینه که بزرگان ما گاهی از اوقات تحت عنوان التفات از این یاد میکنن، مثل مرحوم آقا است احمد آقا کربلایی اینو تحت عنوان التفات ازش یاد میکنه، همینه مرحوم علامه طباطبایی تحت عنوان توجه به خود به نفس ازش یاد میکنه. آخرین هفته ای که مرحوم علامه طباطبایی به رحمت خدا میرفتن، یکی از اساتید بزرگوار حضرت آیت الله مظاهری میفرمودن رفتم دیدنشون، وقتی رفتم خدمتشون اینا یه مقدار آقا خیلی ساکت بودن. من دیدم الان جلسه تمام میشه و ما هم دست خالی پا میشیم میریم. گفتم که حضرت آقا یه چیزی بگید. آنان فرمود که چیزی یادم نیست، از قرآن فقط یک آیه به خاطرم هست و اون این که فذکرونی اذکرکم، یادم کنید یادتون میکنم، وشکرولی ولا تکفرون، شکرم رو به جا بیاری ناسپاسی نکنید، یادم کنید یادتون میکنم. خب این تمام. بعد گفتن که لحظه ای نگذشت دیدم فرمود که توجه. من اینو نمیدونستم بقید مهمه، با اینکه از حضرت استاد نشنیده بودم اما بازم جدی نمیگرفتم. میدونید که نسبت بهش حساسیتم خیلی شد وقتی دیدم که مرحوم کربلایی رضوان الله تعالی علیه استاد علامه هم همینه میگه. میگه آقا جون ملتفت باش، التفات داشته باش به خودت، رها نکن خودتو. یکی از شاگرداشون که نامه بهشون می نویسن و یه کمی غافله، ایشون همینطور وقتی نامه رو بخواد جواب بده اینطور شروع میکنه: بسم الله الرحمن الرحیم، فدای حقیقت کردم که از آن بی خبری، فدای حقیقت کردم که از آن بی خبری. بعد ضمن صحبت ایشون گفته بوده که آقا یه چیزایی بنویسید که من نوشته های شما رو مثلا تدوین کنم اینا رو. بعدنم هم آقا جمع کرد، خدا رحمتش کنه، ایشون همونجا بهش میگن با این همه بی التفاتی به خودت در تعجبم که چگونه به من التفات داره. این تحت عنوان التفات هی ازش یاد میکنه که ملتفت باش، نسبت به خودت التفات داشته باش، همون توجهه. اصلا یه وقتی رو بگذار برای اینکه با خودت باشی، 10 دقیقه، یه رو، نیم ساعت با خودت باشی. چقدر خوب آدم سحر باشه، نماز شب بخونه و بعد بیفته به سجده. از کجا آمدم؟ به کجا میروم آخه؟ کجا هستم؟ گاهی آدم نسبت به خیلی چیزا دیگه حواسش هست، نسبت به خودش حواسش نیست، حتی خودشو فراموش میکنه. نسو الله فانساهم انفسهم، خودشون اینا جوری میشن که خدا رو فراموش میکنن، خدا هم کار میکنه که خودش رو فراموش کنه. واقعا مبتلا به خود فراموشی میشه آدم. برای چی؟ هنوز کشور ما اینجور نشده، در غرب خیلی اینجوریه، خیلی اینجوریه. بندگون خدا شبانه روز میدونن برای اینکه بتونن یک کنون درارن زندگی کنن، یعنی در واقع زنده هن، نه اینکه زندگی میکنن. و واقعا گاهی از اوقات تصور بنده این بود که اینا مثل این که توی یه گردونه گذاشته شدن و مثل فرفری دارن میچرخن، خیال میکنه کل دنیا داره میچرخه. هیچ وقت به خودش نمیاد آدم. اونجا الان اینجوریست که حدود 95% آمارش یادم رفته از کسانی که بازنشست میشن، ببخشید 75% 75% کسانی که بازنشست میشن در همون 3 سال اول میمیرن. همینطور میدویده، حالا یهو متوقف میشه، حالا میده دنیا داره مثل فرفره میچرخه، تا حالا ما میچرخیدیم، حالا اون میچرخه، نمیتونه حیاتی پیدا نمیکنه. بعدش وقتی رو بگذارید برای اینکه خودتون رو پیدا بکنید. حتی تو زندگیمون گاهی از اوقات برخون دو شیفته سه شیفته میخوایم پول در بخیلمون، زن و بچه نیاز واقعیشون پوله. آقا یک کم زندگی رو دورش جمع کن، یه قناعتی را بیانداز تو خونه، یه مقدار یه چیزای دیگه هست که باید تأمین کنه آدم. پول ممکنه از یه مرد دیگه قرض بگیری بیاری تو خونه خرج کنی، ولی محبت اگه نتونی به بچه ها بکنی، این از کی قرض میکنی؟ آینده بچه ها چی میشه؟ تربیت بچه ها چی میشه؟ کی میکنه این کارا؟ کی مسئولیت داره نسبت بهش؟ حالا اقلا اگر شما بچه ندارید، خودتون را زک قلبک بالادب، دلت رو به ادب تزکیه کن. ببین یه روایت دیگه هست خیلی قشنگه، بنده این رو در نهج البلاغه هست نقل میکنم خدمتتون، و در اگه کسی ملاقات مقام معظم رهبری دامت برکاتو رفته باشه، در منزل آقا داخل خونشون اونجا که حضرت آقا میشینن، بالا سرشون یه تابلوی بزرگی هست، خیلی به خط قشنگ این روایت رو نوشته. همین روایته میخونم ببینید چقدر قشنگه. من نسب نفسه للناس اماما، کسی که خود را در مقام امامت و یا رهبری مردم قرار داد، فلیبدأ به تعلیم نفسهی قبل تعلیم غیره، اول به تعلیم خودش شروع کنه بعد برای دیگران. از خودش شروع کنه. ممکن شما بگید این برای حضرت آقا خوبه، البته برای حضرت آقا خوبه، ولی برای من و تو هم لازمه. بخیر هر کدام از ما تو این جامعه یه نقش تربیتی داریم، بخیر دوتا شاگرد داریم، دوتا زیردست داریم، یا فرزندی داریم، دختری داریم، عروسی داریم، دامادی داریم، رفیقی داریم، هم بازی داریم. بخوای بتونی تأثیر مثبت بگذاری روی این اون، پس از خودت شروع کن. من نسب نفسه للناس اماما، کسی که خودش رو در مقام امامت و رهبری، که اصلا یکی از درخواست‌های بچه‌های مسلمونه که حضرت ابراهیم در قرآن داره، درخواستشون این بود که خدایا وجعلنی للمتقین اماما، منو امام برای اهل تقوا قرار بده، جوری باشم که الگوی اهل تقوا باشم، متقین به من نگاه کنن، راه رو پیدا کنن. اینجا حضرت میفرمان که کسی که میخواد این طور باشه باید توجه داشته باشه، فلیبدأ به تعلیم نفسهی قبل تعلیم غیره، اول به تعلیم خودش شروع کنه قبل از که دیگران رو بیاموزه. ولی یکون تأدیبه به سیرته قبل تأدیبه به لسانه، اول به سیرهش خودش رو ادب کنه، تأدیب او اول به سیره باشه، نه به بیان، یعنی به رفتارش، به کردارش، به گفتارش، و که میبیننم بگن این اخلاق درسته. این همونه که حضرت امام صادق علیه السلام میفرمان کونو لنا زینا، زینت ما باشید، ولا تکونو علینا شینا، باعث خاری ما نباشید. سلام علیکم، نبوده یه چیزی بگید یه کار دیگه بکنی، حتی با زبان خیلی لازم نیست، با رفتار. جنسو میارد پیشه، خوب از عهدش بر بیا، لازم نیست تعریف کنی. ولی یکن و باید این گونه باشد که تأدیبهو به سیرته قبل تأدیبهی به لسانه. رفتار خود را اول رفتارشو به ادب بکشونه قبل از اینکه زبانشو به ادب باز کنه. و معلم نفسهی، به کسی که معلم خودشه، و مؤدبه ها، به کسی که خودش رو تربیت میکنه، احق بالاجلال من معلم الناس و مؤدبه هم. ما معلم رو تجلیل میکنیم، ازش احترامش میکنیم، دوستش داریم، تا عمر داریم خودمون رو موظف میدونیم که او رو از دعای خیرمون بهره مند کنیم. یادمونم نمیره، نبایدم بره. اما دقت کنید، کسی که خودش رو تأدیب کرده، این از کسی که دیگران رو تأدیب میکنه مهمتره. اول برس به خودت. و واقعیت هست، اگه بنده از خودم شروع نکنم، دیگران رو کاری براشون نمیتونم بکنم. و معلم نفسهی و مؤدبه ها احق بالاجلال، آن که خود را آموخت و تأدیب کرد سزاوارتر به بزرگ داشته است از آن که مردم را می آموزد و آنها را ادب می کند. اینه که از خودتون، از خودمون شروع کنیم. متدینین، مذهبی یا مسجدی یا، از خودمون شروع کنیم. اونایی که این کارو کردن، یعنی قبل از اینکه به دیگران بپردازن از خودشون شروع کردن، اگه خدای نکرده عمرشون هم نرسه، اقلا بارشون بسته است. اما اگر به دیگران پرداخ، همین که بره گیر میکنه. اول چیزی که میپرسن درباره خود آدم میپرسن دیگه. روایته که در وقتی که انسان وارد قیامت میشه، نمیذارن پا از پا برداره الا اینکه از چند چیز ازش میپرسن. یکیش از جوونیش، به چکارش کردی؟ من مسئول نسبت به جوونی شما نیستم. قبل از هر چیز مسئول به جوونی خودم هم. اینه جواب بدم، چکارش کردی؟ اول چیزی که میپرسن اینه که جوانی تو در چه راهی مصرف کردی، کنش کردی، پیرش کردی. یکی هم میپرسن که مالی که به دست آورده از چه راهی به دست آورده، در چه راهی خرج کرده. یکی هم میفرماد از خوب بنا اهل البیت، از خوب به ما اهل بیت میپرسن. اینکه مزد رسالت پیامبر بود و پیامبر اینقدر سفارش کرد دربارش، این رو چی کاش کردی؟ آیا داشتی؟ نداشتی؟ ازش استفاده کردی؟ نکردی؟ یه برنامه ما باید بریزیم برای خودمون، یه برنامه بریزیم برای خودمون. خدا رحمت کنه مرحوم شهید آیت الله مطهری رو. من هنوز یادم نرفته، یه دوستی ما داشتیم در دوران جنگ. این بزرگوار از دوستان طلبه ی حوزه‌مون بود که فرمانده جنوبم بود. مرحوم شهید رتانی پور، من خوب یادمه، اون موقع فرمانده سپاه یاسوج بود. ما هم رفته بودیم اون طرف، می‌خواستیم بریم تبلیغ. رفتم بنده جایی برای تبلیغ و اینا، اطراف اونجا برگشتم گفتم به مصطفی هم سر بزنم. و که آمدم دم دفترش و اینا دیدم در بسته است. در زدم، دیدم یکی از بچه ها سپاه اومد آروم گفتش که آج آقا با چی کار دارید؟ گفتم با آقا مصطفی کار دارید. گفت الان وقت خوبی نیست، ایشون این ساعت رو با هیچ کس ملاقات نمیکنه، هیچ کس هم راه نمیده تو اتاقش، ما هم نمیدونیم چی کار میکنه. گفتم هیچ کس نیاد سر به من بزنه، این وقت مال خودم، ربطی به کسی نداره و ممکنه ناراحت بشه. گفتم نه من کارش دارم، من خیلی اینجا نمیمونم، میخوام برم. دوباره در زدم، یادم که گفتش کیه؟ گفتم که مصطفی منم. گو بیا تو. من رفتم تو، دیدم که سجادش پهنه و خیلی گریه کرده. گفتم من کاریت ندارم، مشغول کارت باش، میشینم یه گوشه وقتی تموم شدی با همه. من نشستم یه گوشه و او کارش تمام شد. بعد بهش گفتم که ایچه وضعیه؟ گفتش که من این از مرحوم شهید مطهری یاد گرفت. آقا مطهری میگن که یه وقتی رو در شبانه روز بذار فقط برای خودت، نگو همه کار من برای خداست. اگر این نیم ساعت، یک ساعت، نمیدونم یه ربع، ده دقیقه، پنج دقیقه، اگه ای شد برای خدا و این وقت رو گذاشتی، بقیهش درست میشه. اگه این موقع درست نشد، بقیه هم خراب میشه. گول نزن خودت و یه وقتی بذار خودت. گفتم خود تو این وقت تو چه کار میکنی؟ گفت تو این وقت میام کارهای بسیار ساعتم رو زیر رو میکنم، بررسی میکنم که چقدرش درست بود، چقدرش اشتباه بود. اشتباه کاری ها رو درستش میکنم، میرم صاف صوف میکنم، اونا که درسته شکر میکنم، از خدا ممنون میشم. و تصمیم میگیرم برای فردا. دلم هم نمیخواد تو این وقت هیچ کیو شریک کنم و اینا، برای همین گفتم کسی نیاد و اینا. خیلی خوب کاری، خیلی خوب کاریه. وقتی رو انسان بگذاره برای خودش، این رو بهش میگن که به اصطلاح زمان مرابطه، یعنی اون هنگامی که انسان خودش رو مرتبط میکنه با اونی که باید. ببین مثل یه خیمه میمونه زندگی ما، حیات ما یه خیمه میمونه که بالاخره باید اینو بند کنی تنابشو به جایی، ولی یه طوفان، یه باد کوچولو بلندش ولو میشه. میخوای یه جور نشه؟ مرابطه یعنی تناب کشش کن، یه تناب ببند به این گوشه، این زاویه، و این تناب به یه جایی محکمی ببند، یا به یه درختی، میخی، دیواری. البته به ما گفتن که رابطه مثل که اگه اشتباه نکنم الال امام المنتظر، با امام مورد انتظار مرابطه کن، خودتو ببند به امام عصر. واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، همه تون به حبل خدا اعتصام پیدا کنید، به ریسمان خدا خودتونو بند کنید. اون ریسمان محکمه، اون جاش سفته، او درسته. یکی ای تناب رو، ای خیمه رو بندش کن به یه جای، آقا دیگه هم نترس. اگه متصل شد، اگه به یه کوه بندش کردی، از چی میترسی؟ اینه که میگه المؤمنو کل جبل راسخ، مؤمن مثل کوه محکمه، لا یحرکه العواصف، بادا تکونش نمیده. حالا باز دقت کنی تو قرآن هست، فرمود بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. اونجا هم بود مؤمن مثل کوهه، اینجا هم همینه، میگه اگه مؤمن باشید بقیت الله خیر محض برای شما. مؤمن باشی قشنگ وصل میشه، ایمان آدم رو متصل میکنه، متصل میکنه. یه وقتی رو بگذارید برای اینکه واقعا بسنجید که چقدر مرتبطید، چقدر متصلید. اینه که به جای بند نیستن خیلی زود باد میبره تشون. اینه که متصلن هیچ وقت احساس تنهایی نمیکنن، هیچ وقت احساس غربت نمیکنن، هیچ وقت وحشت نمیکنن. چرا بترسه؟ چرا بترسه؟ من مرتبطم، متصلم. من اینو خودم شنیدم، خدا رحمت کنه همه رفتگانمون رو. تقریبا شاید پارسال بود رفته بودم دیدن حضرت آیت الله کاشانی، آست عباس کاشانی در خون. ایشون یه خاطره ای رو گفتن، خیلی خاطره قشنگی بود. گفتن که همینجا که شما نشستید سینه این دیوار، مرحوم یه وقت مرحوم آیت الله مرعشی نجفی آمدن دیدن من. حدود 10-18 سال ایشون تو خونه بستریه، خیلیه 10-18 سال. هنوز هم میگن من به خدا گفتم که اون ورمو درست کن، اینجا هر کاری میخوای بکن، اینجا حتی اگر من آبرون بره بین بیابون، یه بیابونی منو بیاندازی، حتی سگا من رو بخورن بخورن، اما تو از امروز باش، ارتباطت با من به هم نزن. من نمیدونم واقعا اینا چی میبینن، فکر میکنم خیلی میبینن، مثل ما نیستن. وقت میگفتن که خدا رحمت کنه مرحوم آقای مرعشی رو، میفرمودن که ایشون آمده بودن دیدن من تو همین اتاق. گفتن که فلانی؟ گفتم بله. گفتن که یه خاطری رو دوست دارم برات بگم. گفتم خوبه، گوش میدم. ما استادی داشتیم از ایشون استفاده معنوی میکردیم، به نظرم در نجف. بعد یه بار به ایشون گفتم که خب ما بالاخره به لطف خدا و محبت‌های شما راه رو پیدا کردیم دیگه، میدونیم چی کار باید بکنیم، اما دلم میخواد که یه چیزایی هم از او طرف نشونم بدید. همش همینا که همه میبینن میبینم، دلم میخواد یه چیزایی از اونایی که نمیبینن هم به من نشون بدید. گفتش که طوری نیست، شما این ذکر رو مثلا گوش بده و یاد بگیر، سحرگاه که میخوای بری حرم قبل از اینکه بری تو خونه شروع کن و تا حرم مشغول این ذکر باش، نشونت میدن. گفتم چشم. بودم من از اتاق یا حجره هرچی یا خونه آمدم بیرون و مشغول یاد خدا بودم و اون ذکری رو که داشتم میگفتم. وقتی که رسیدم دم حرم دیدم که عجب، در حرم دوتاست، یه در همینیه که ما همش میرفتیم داخل، یکم او طرف تره، اما او طرف تره خیلی فرق میکنه با یه دره، دره بسیار بزرگ و خیلی شیکه، اصلا چشممو سفت گرفته. گفتم ببینیم اون چیه. گفتم دیگه من غافل شده بودم که من در یه وادی دیگری دارم قدم میگذارم. گفتم صاف آمدم دم اون در رو وارد شدم، دیدم یه باغیست بسیار بزرگ و فوق‌العاده زیبا، به عمرم ندیدم. بغل حرم باغ نبود. خب حالا میریم اینو چیه؟ و همطور که من داشتم میرفتم نگاه میکردم میوه هاش برام عجیب بود. گاهی از اوقات مثلا یه هندوونه مثلا به بوتش بود، این به اندازه کنه مثلا 3 متر در 3 متر در 3 متر بود. چقدر بزرگه. از من چی شدم که اینا چی چگونه چی اینا رو درست کرده؟ من محوه به اصطلاح این میوه ها و باغ و گل ها و درخت ها و ایناش بودم. خیلی سرمست شده بودم. حالا سحرگاهه دارم میرم، گفتن در اون حالت احساس کردم یه شبانه روز راه رفتم. با سرعت میرفتم ببینم کجاست چیه، به تهش نمیرسم. تا اینکه رسیدم به یه حوضی، گفتن این سنگ حوض سنگ مثلا مرمری بود که بسیار قطور و بلند، شاید 20 متر مثلا قد این سنگ بود و آب از درون، آب درونش از بیرون پیدا بود، این شیشه. ولی خیلی من اصلا یه جوری شده بودم، یعنی چی این تا حال ما اینجا ندیدیم. و من همینطور حواسم به این سنگ این مخصوصا شد که کی اینو نصب کردن، کی اینو نصب کرده، چگونه اینو نصب کرده و چقدر زیبا. آخه قشنگی هم یه حد و اندازه داره دیگه، اصلا حدی براش نیست. من بالاخره رفتم تا آخر حوض، یادم که یه پیرمردی اون آخر، یه مرد بزرگواری نشسته و تسبیحش دستشه و داره ذکر میگه. و من رفتم چلو بودم کیه؟ جناب مرحوم عاشق عباس قمی، صاحب مفاتیح الجنان، محدث قمی. دیدم عاشق عباس، من با عاشق عباس گفتن آشنا بودم، ایشون من رو میشناختن، من ایشون رو میشناختم. رفتم جلو تو سینه ایشون، ایشون بلند شدند و سلام و احوال پرسی و معانقه و مصافحه. و گفتم آقا شما اینجایید؟ فرمود بله. گفتم که شما چجوری اومدید اینجا؟ بهم فهمودن که این باغ مال منه، این باغ مال من. گفت چجوری بهتون دادن؟ گفت هیچی، ما وقتی که از دنیا رفتیم اینا ما رو دفن کردن. ما خیلی وحشت کردم. این که ما گاهی از اوقات میگیم ترسیدم و اینا، اون ترسی که در دنیا میگیم اصلا با اینی که اینجاست فرق میکنه. اون ترس نی، در بدترین شرایط ما تصور این ترس رو نداریم. گفتن واقعا همه چیم باخته بودم، خیلی ترس گرفته بود سراسر حیات من رو. شما نگاه کنید وقتی میذارن و همه میرن و آدم تنها میشه، هیچ کس نمیمونه. عزیزترین عزیزان آدم برمیگرده. درسته مادرمه، یه اون برام همه چی همه کاری کرده، میمیره برام، چیکار میتونه بکنه؟ تا چیکار میتونه بکنه جز این که برگرده؟ پدرمه، بچمه، زنمه، میتونه کاری بکنه؟ کسی تونسته کاری بکنه؟ ارتباط قطع میشه. گفتن اون شب اینا ما رو اون روز گذاشتن و رفتند، من شدم تنهای انا. میدونی اون کسیه که ته دلته اون موقع صداش میزن. اما اون سجاد میگن خدای نکنه اون موقع من از تو غافل بشم، باز به دنیا و اینا مشغول بشم. دوستان یه دفعه میبینید که بازم هنوز آدم اینو اونو صدا میزنه. رفاقت با خدا داشته باشی، رفاقت با خدا داشته باشی. فرمود هیچی من در اون حالت هیچ کس نبود، سخت وحشت کرد. یه مرتبه دیدم همه چی به هم خورد. آقای وارد شدن و همه دارن بهشون ادب میکنن. متحیر بودم که ایشون کیان. ایشون آمدن یه اشاره کردن، گفتن ایشون از ماست، بیا از این طرف آجون. و من آمدم همراه ایشون، منو وارد این باغ کردن. رفتم. همین چند روز پیشم هم یه سری آمده بودن همینجا، یه صندلی گذاشتن و یه مرتبه دیدم شلوغ شد اینجا. پرسیدم چه خبر؟ گفتن آقا داره میاد. صندلی گذاشتن، آقا اومدن، چند دقیقه نشستن اینجا. به من فرمودن که نه نه ترس، دیگه ترسی برای تو نیست، الا در قیامت اونجا ما میایم سراغت. نراحت نباش، یک کاری بکن بیان سراغت، خدا کنه سراغمو بیان. من یه مطور دیدم که داستان تمام شد، من خودم نفهمیدم آقا کیه. گفتم ببخشید حاج آقا، آقا کی بودن؟ گفتن حضرت ابا عبدالله الحسین سلام الله علیه. چیزی دیگه نداریم جز همین محبت و ولایت به آقا. امیدوارم هم همین درسمونو بگیره. میگیره؟ چرا نه؟ واقعا هر چیز دیگه بگیم فکر میکنم نداریم. این یکیو داریم الحمدلله. اینم راستش خدا داده، اینم خودمون کاری براش نکردیم. خدا کنه نگیرن ازمون. جدی خدا کنه نگیرن. ارتباطتون با امام حسین صفر نگه دارید. صفر نگه دارید. میمونه براتون، میمونه. این یه چیزی نیست که کم باشه، چیز زیادیست. مرانی مراز آستان امید. اللهم الحجة ابن الحسن صلواتك علينا وعلى تشعري أين استقرت بك النبوة بل ای ارض تدلك کاش میدونستم آقا جان کجای این زمین این خاک افتخاری تو داره. برادوان او غیر خواه امزی تو اگه یادشون بکنید آرام آرام اون هم یادتون میکنه. میگفت در کنار این کعبه نشسته بودم اونجا دعای ندبه رو خوندم دعا تموم شد احساس کردم کسی پهلوم نشسته با هم دعا رو داره آرام آرام میخونه. گفت همین که تمام شد دیدم یک گلی رو به هم تعارف کرد. گفت فلانی دعا ندبه صبحونم داره بیا بریم امرو مهمون من باش. آقام 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 لیت شعری این استقرت بکنم بل ای ارض تقلك او ثرى بنفسي من مغيب لم يخلو منه بنفسي آغم من نازل ما نزخ عنا گفتن رب اما نرب به خدا يا ابن الحسن يا ابن الغسن
حسینم ای حسینم عصر عاشورا از دنیا رفتم خونه شون دیدن خونوادش تسلیت بگرد به دخترش گفتم کی بود بالا سر بابات وقتی رفت گفت خودم گفتم چی گفت گفت خوابیده بود من فکر نمی کرده یه دفعه دیدم تا سینه بلند شد فریاد زد
چشیه ها خوب میشناسنش همین که نامشو میبرن زبونشون میگه گوششون میشنه به دلشون میان حسین
برای طفلم طلب آب کردم حسین